امام المتقین علی ابن ابی طالب. اللهم صل وسلم علی فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و علی الائمه من بلده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصیه و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه خواهران و برادران گرامی را به تقوای خداوند و پرهیز از گناه و اطاعت خداوند و یاد خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. شما و خدا به بهره مند شدن از لیالی قدر و شب 23 ماه مبارک رمضان و دعا و مناجات و یاد خداوند و ذکر خداوند دعوت و سفارش می‌کنم. بعد خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما شایستگی درک حقیقت شب قدر و وصول به مدارج عالیه آن را عنایت بفرمایید. شب 23 احتمال قدر بودنش و لیلة القدر بودنش بیشتره. البته این روایات داره که شب 23 از نظر لیلة القدر افضلیت داره. حالا دو تفسیره، بعضی میگن شب قدر به احتمال قوی همون شب 23، بعضی قائل به مراتب و مدارج شب قدر هست و این که اون عرض کنم که در واقع پخش و اون شب 19 و 21 مقدمات و مراحل اولیه لیلة القدر و مرحله آخر شب 23. در هر حال شب 23 ماه مبارک شب بسیار با فضیلتی و البته با کمال تأسف شب 23 کمتر بین ما مورد توجه قرار میگیره. درسته که شب 21 شب شهادت مولاست و از اون جهت باید ادای احترام به مقام ولایت مولا بشه، اما شب 23 شبی است که در واقع روزهای گذشته یک انسان مؤمن برای رسیدن به اون شبه و برای انابه و توبه و استغفار و بازگشت به خداوند در چنین شبی. و رو همین جهت من همه خواهران و برادران را و خودم را سفارش میکنم که از فیوزات شب قدر بهره بگیریم و محروم نشیم. شب را احیا بداریم و در این شب به توبه، بازگشت، انابه، استغفار و تذکر نعمت‌های الهی و درخواست نصرت برای اسلام و سعادت برای خودمون سپری کنیم. همونطور که گاهی دیگه من عرض کردم و همه شما هم اجمالاً میدانید که مراسم احیا و قرآن بر سر گذاشتن فلسفه‌ای داره که آدم باید با اون هدف و فلسفه بنیادین اون آشنا باشه. مبادا که شب قدر بشه، در خانه خدا حضور پیدا بکنید، حتی دعا هم بخوانیم، قرآن هم را بر سر بگذاریم، اما تحول روحی در ما پیدا نشه. این خسارت. اگر ماه مبارک بر ما بگذرد و اگر شب 23 بر ما بگذرد در حالی که تحول روحی پیدا نشده در ما، قدمی رو به جلو بر نداشتیم و توبه واقعی نکردیم، این برای انسان خسارت کمی نیست، خسارت کمی نیست. فلسفه قرآن بر سرگذاشتن و نام اولیاء خدا از شخص پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله تا اولیاء و اوصیای اون حضرت، این فلسفه و هدفی داره که باید با او آشنا بود. و شب قدر که به احتمال قوی شب 23 باشه، از یک طرف وقت نزول قرآن کریم، این کتاب الهی و ودیعه آسمانی، شبیست که این وسیله هدایت بشر و این کتاب رهنمایی و رستگاری و فلاح بشر در اون شب بر قلب نازنین و مبارک پیامبر اسلام نازل شد و این مجموعه به صورت جمعی در این شب نازل شد. و از طرف دیگه شب قدر شبی است که ملائکه الهی و روح الهی و فوج فوج از ملائکه الهی بر امام عصر فرود می آیند و سرنوشت بشر را و جوامع بشری را به دست امام عصر می سپارند. پس شب قدر هم شب قرآن است و کتاب خدا، هم شب اطرت پیامبر اسلام و امامان و پیشوایان معصوم ما، و این که ما قرآن را بر سر می گذاریم و نام این اولیای الهی را بر زبان جاری می کنیم یعنی چه؟ یعنی این که خدایا ما از گناهان و انحرافها و قصورها و تقصیرهای خودمان پشیمانیم، پشیمانیم و به درگاه تو و به بارگاه تو بازگشتیم. ما را در درگاه خودت جای بده و ما را غریق در بهار رحمت خودت بکن. و قرآن را بر سر می‌گذاریم تا بیعت و میثاق مجددی با کتاب خدا و با فراورده وحی آسمان که باعث نجات و فلاح ماست، میثاق و بیعت مجدد بکنیم و نام پیامبر و اولیای الهی را بر زبان جاری می‌کنیم تا با خط ولایت و رهبری و هدایت و امامت، با صراط مستقیمی که برای رسیدن به اون سعادت جاوید تعیین شده و در شخصیت این رجال بزرگ الهی تجلی یافته است، بیعت کنیم و میثاق ببندیم. ما با قرآن سرگذاردنمون در حقیقت بیعت و میثاق مجددی با قرآن و اطرت میبندیم. از گناه و آلودگی ها و زنگارهای قلبی و قصورها و تقصیرهای نفسانی و شهوات و حواجس شیطانی پشیمان میشیم، روی میگردانیم و به درگاه خدا باز میگردیم و با قرآن و اطرت پیمان میبندیم. در شب قدر باید با عمق مفاهیم و پیام آسمانی قرآن و حقیقت ولایت و هدایت و رهبری پیشوایان صالح و شایستگان زمامت امت بیعت ببندیم و آشنا بشیم. در شب قدر باید با علی اون مولای مظلوم و امام شهیدمان پیمان ببندیم، نه پیمانی که به لغلغه زبان باشه، نه اون گونه باشیم که ابا عبدالله فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم، مردمان بندگان هوای نفس نفس و دنیای خودند و دین لغلقی زبانی است که اونگاه که پای آزمون و امتحان و تلاش و کار و جهاد و تحمل سختی و دشواری بیاد، پایشون سخت لرزان میشه، پایشون سخت میلرزد. با امامی آشنا بشیم و با مولایی آشنا بشیم که سالهای آخر عمرش را و ماهای آخر عمر شریفش را با دلی پر از غصه از مردمان کوفه و بیعت شکنان کوفه و شام و مقدسان نفهم و مغرضان نقشکش دلش خون شد و با دلی پرخون به لقای خودش رفت. میثاق با امام علی ابن ابی طالب میثاقی مرده نیست، میثاقی زنده است. راه امام علی ابن ابی طالب و ولایت و هدایت الان هم زنده است. اون راه، راه نظام اسلامی است، حکومت اسلامی است، راه امامت و ولایت، راهی است که نیاز به تلاش داره، به صبر داره، به تحمل داره، به مقاومت در راه خدا داره. شب قدر میثاق با قرآن و عترت بستن یعنی میثاق با ولایت و رهبری و حکومت و نظام مقدس اسلامی بستن. آیا اگر ما هم اون زمان بودیم بر سر منافعمون و بر سر دنیایمون در رویاروی علی قرار نمی گرفتیم؟ این رو روش حساب بکنیم. شب قدر و ایام شهادت مولا علی، اون امام مظلوم و اون اول مظلوم عالم، شبی است که باید با دیدگاه علی ابن ابی طالب آشنا بشیم، با نهج البلاغه علی، این کتاب هدایت، این کتاب مظلوم و مهجور در بین ما مسلمان ها آشنا بشیم، با نهج البلاغه که هر کس به دور از تعصبات حتی در بین اهل تسنن باش برخورد کرده، فریفته و شیفته و عاشق علی و نهج البلاغه او شده. و با کمال تأسف ما شیعیان و مدعیان عشق و محبت علی چندان آشنایی نزدیک نداریم. در این شبها باید با اون دید عمیق و بصیرت نافذ مولا درباره دنیا و متاع دنیا آشنا بشیم. من در اینجا فهرستوار تشبیهاتی که علی، اون شهید محراب، اون مرد عبادت و جهاد، در نهج البلاغه و کلماتشون درباره دنیا دارن، فهرستوار اون تشبیهات رو عرض میکنه. امیرالمؤمنین برای اون که به امت اسلام و به پیروان خودش حقیقت دنیا را نشان بده، دنیا با همه جلوه ها و چهره هایی که دارد، با همه فریبندگی هایی که داره، با همه دلکشی هایی که داره، در دید علی اگر منهای وظیفه الهی و بهرمند شدن از او در مسیر هدایت و رستگاری باشد، یک امر بسیار مذمومیه. مگر اینکه دنیا دنیا نباشه، آخرت باشه، برای اسلام باشه، برای سعادت جامعه و بشر باشه. علی درباره دنیا تشبیهات و تعبیراتی فوق العاده تکان دهنده داره که ما از اون بینش و عمق بصیرت علی بسی دوریم. ما فرو افتادگان در دام طبیعت و زبونان عالمی که شیطان بر او حاکم است، ما اسیران هواها و هوسهای نفس، ما انسانهای ضعیفی که با اندک هوایی می لرزیم و با اندک سختی لرزان می شیم، ما زبونان، ما ضعیفان، ما کسانی که با عمق بینش علی آشنایی نداریم در شب قدر و لیالی متبرکه باید با دیدگاه علی آشنا بشیم. در جای علی می فرماید ان دنیاکم هذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم. چه تشبیه عجیبی درباره دنیا، میگه این دنیای شما علی شهید 21 رمضان و مولای ما چنین میگوید که دنیای شما در چشم من از عراق خنزیر، اون فرض کنی که خوکی رو بکشن، اون روده و اعضای داخلی خنزیر و خوک رو در نظر بگیرید، این اعضای متعفن یک خوک که در دست یک جزامی باشه، این چقدر مورد نفرت آدمه. علی میگه که این دنیای شما، دنیایی که مال دنیا باشه، نه دنیایی که برای آخرت باشه، دنیایی که برای آخرت باشه باید با تمام جدیت آبادش کرد و تلاش و کار کرد، دنیای منهای آخرت پیش من با همه جلوه هاش، با همه چهره هاش، از اون احشاء داخلی یک خوک که در دست یک جزامی باشد پستر است. ما کجا و علی کجا؟ در جای دیگر تشبیه دومی داره، همون تشبیه مشهور، و ان دنیاکم لالفیت دنیاکم هذهی ادحد من عفتت عنزن. این دنیای شما از آب دماغ یک بز برای من بی ارزش تره. در جای دیگر تشبیه سومی می فرماید و لهیه فی عینی احون من عفصت مغیره. درختان که خوش میشه، اون درختان تلخ که حتی پوستش هم تلخه، خشک میشه، اون پوست تلخ یک درخت بی ثمر، اینو در نظر بگیرید. علی میگه دنیای شما مثل اون پوست زائد یک درخت کیست که اگر اندکیش به کاما برسه چه اینجوریه. در جای دیگه میفرماد دنیا زائل میشه کما یزول و سراب، همون تشبیه که در قرآن داره، دنیا سرابی از دور دریای آبی جلوه میکنه و وقتی که بر سر او حاضر بشی و بگذرد، اون وقت احساس خواهید کرد که سرابی بود، حقیقتی در ورای این دنیای منهای آخرت وجود نداشت. منتها علی تو این دنیا فهمید، ما وقتی که لحظه احتضار میاد میفهمیم که دنیا که عراق خنزیر فی ید مجذوم، لهیه ادحد و اندی من افتت عنزن، اون وقت ما میفهمیم، ولی اون وقت سود نداره. حالا باید فهمید، حالا باید درک کرد حقیقت اون چه که علی گفت و به ما آموخت. در جای دیگه دنیا میفرماد که میگذرد کما یتقشع السحاب. دنیا مثل ابره، مثل در بعضی تعبیرات ظاهرا نقش شده طبق نقش ها که مثل ابر بهاری، ابری که زود میاد و میگذره، هیچ پایداری در دنیا نیست، در هیچ چهره و جلوه و سیمای دنیا، در هیچ بعدیش پایداری و ثبات نیست. دل به ثبات دنیا نبایست بست. و در جای دیگه میگه این حکومت و این دنیا پیش من از این کفش وصل خورده پاره بی ارزشتره، به ابن عباس میگه. در جای دیگه میفرماد کل حیت لین مسها قاتل سمها. دنیا مثل یک مار خوشخط و خالی که اگر دست روی او بکشی خیلی دلکشه، اما سمی داره که همه هستی ما را و سعادت جاوید ما را از بین خواهد برد. در جای دیگه می فرماد ان الدنیا کشبکته تلتف. دنیا مثل یک دام و شبکه، شبکه مثل اون چیزی که ماهی رو می گیرن، مثل یک دام و شبکه است که اگر آدم بیفته توش دست و پای آدمو میگیره. یک عرض کنم که دامی رو در نظر بگیرید که ریسموناش بگیره دست و پای آدم که آدم نتونه هیچ نحوی از او آزاد بشه. دنیا هر قدمی که آدم بیفته درش یکی پس از دیگری آدمو میکشه. خیال نکنیم که امروز فریب بدیم خودمونو، امروز من حالا این هوای نفسمو عمل میکنم، اینجور عمل میکنم، بعد توبه میکنم. رهایی مشکله که شبکت تلتف بر دست و پای بشر ضعیف میپیچه هواهای نفس و دنیای مذموم، دنیای منهای آخرت. در جای دیگه داره درباره دنیا که حلم المنام، دنیا خوابهای زودگذر بی پایه است که آدم یه خیالی تو اون خواب براش دیده میشه ولی چیه تمام میشه میده. لعسل المشوب به سم، دنیا عسل آمیخته شده با سم است. باید کوشید سم هوای نفس و اطاعت از شیطان را و طغیان را و ظلم را و فساد را و کبر را و ریا را و حسد را، اینا سموم دو هستن. این سمها را باید از این عسل کشید تا بشه وسیله آخرت. دنیا عسلی است که با سم تکبر و ریا و ترک امر به معروف و نهی از منکر، بی توجهی به وظائف، با سم حسد و رذائل اخلاقی آمیخته شده. این سمها را جدا کنید که بسی مشکله، اون وقت دنیا میشه دنیایی که مسیر آخرت. این تعبیراتی که 7-8-10 تا تعبیر که بیش از اینم هست اندازه که فرصت بود من نقد کردم، واقعا تکون دهنده است. اگر آدم این 20 تا تعبیری که مولا در نهج البلاغه درباره دنیا داره اینا رو کنار هم بچینه، اون وقت میفهمه که دنیا چیه، علی چه دیری داشته. البته اون دنیایی که برای آخرت باشه، کار و تلاشی که برای سازندگی کشور باشه، نظام اسلامی باشه، اون دنیا نیست، اون آخرته. کار و تلاش در اسلام بسیار پسندیده است. باید مسلمان اهل کار باشه. مسلمان تنبل رو خدا دوست نمیداره. اما در این حال این دنیا آمیخته با این سمومه. سموم دنیا رو باید یافت. از اون سمها باید احتراز کرد. اگر این تشبیهات علی رو در یه تابلوی در باید بنویسیم، اون وقت میفهمیم که ما کجاییم و اون دیدگاه علی کجاست. علی اهل ادعا و سخن گزاف نبود. ما ممکنه دعوایی بکنیم، سخنی بگیم که برای خوشایند کسی باشه، برای این باشه که سخنمون بگیره، القای خطابی بکنیم، اما علی فراتر از اینه. ما ممکنه برای ریا این حرفا رو بزنیم، اما علی بالاتر از اینه. از کجا میگید؟ زندگی پاک و زلال علی نشان دهنده اخلاص علی در مسیر الهی است. حکایتگر از عمق بصیرت علی نسبت به این دنیا با همه تمتعاتشه که متاع الدنیا قلیل. علی این رو باور داشت، با همه وجود به این حقیقت معترف و مقر بود. از کجا میگیم؟ برای اینکه علی مرد وظیفه‌ای بود، اون شایسته تمام بشریت، اون فرزانه یگانه عالم هستی. گاهی اونقدر خروش داره، جوش داره، تلاش داره و همون چهره پرتلاش و دستان پرتوان و شمشیر بران علی وقتی که پای وحدت جامعه اسلامی آمد و اساس اسلام را دخل دانست، از حق محض خود، از حق محض ناری و خالص و ناب خود همه دشواری ها گذشت. معلومش اهل دنیا نیست. اگر اهل دنیا بود اون وقت این گونه نمی گذشت. و اگر اهل دنیا بود و وقتی که بار دیگر مردمان بر در خانه وحی جمع شدند و ستم پیشینیان آنان را به خانه وحی بازگردان و بر در خانه علی گرد شدند و جمع شدند و فریاد بیعت سر دادند، بار دیگه با اون که می دانست که تعلیمات انحرافی روح مردم را آلوده کرده و شایستگی ندارند، اما برای اتمام حجت پا به عرصه گذاشت و با ناکسان و قاستان و مارقان به جنگ پرداخت و بار دیگر شمشیر در غلاف خود را برای خدا و احیای عدالت اسلامی و برافروختن مشعل هدایت در جامعه اسلامی، بار دیگه اون شمشیر را بیرون کشید و بر فرق همه آنان که سر ستیز با حق داشتند شمشیر عدالت را فرود آورد. اما چه کنیم؟ اما چه مصیبتی که عاقبت خود عدالت شود؟ عاقبت مولود کعبه و سرباز پیامبر و امام امت باید همه اون چه که رنجها را تحمل کرده فرقش با شمشیر ظلم و ستیز شکافته شد. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، سلام و درود خدا بر تو ای شهید، بر تو ای اول مظلوم عالم بشریت. تو اول مظلوم بودی، مظلومیت تو بی حد و اندازه است، ما باید در مظلومیت تو بگریم و خون بگریم بر مظلومیت تو ای مولا. چند روزی از وفات پیامبر نگذشته بود که پهلوان شکسته همسرت را و محسن سقط شده را نظاره کردی و سالها در خانه نشستی و تحمل غم و غصه کردی. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، و عاقبت هم در پیکار با دشمنان اسلام وارد شدی، اما دشمنان اسلام کار خودشونو کردند. میدونید که علی از رنج چندین ساله و از غصه‌ای که دل او را به درد آورده بود آزاد شد. میدونید که این مولود کعبه و امام مظلوم راحت و آزاد شد وقتی که سر از سجده برمی داشت و شمشیر زهرآلود ابن ملجم فرج او را شکافت، فریاد برآورد بر کعبه: به خدای کعبه که رستگار شدم. جبرئیل میان زمین و آسمان فریاد برآورد: تهدمت والله ارکان الهدى و انفصمت العروة الوثقى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد. محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حو حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصی. و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تجهزوا فقد نودی فیکم بالرحیل. بندگان خدا، ندای رحیل نواخته شده و اجل و مرگ نزدیک است، گرچه ما دور میپنداریم و دنیا خواهد گذشت، گرچه ما دلبسته آن و شیفته آنیم. اون چی که برای ما در این مسیر می ارزد و ارزش داره این است که این بانک جرسی که در فضای عالم نواخته شده که باید کوچ کرد، باید رفت، باید گذار و با عمل رفت، این ندا را بشنویم و به تقوای خدا و به یاد خدا و به انابه و توبه در شب 23 ماه مبارک همه شما و خودم را سفارش و دعوت می کنم. بعد خداوند می خواهیم که این ماه مبارک بر ما نگذرد مگر آن که اهل وظیفه و ایمان و معرفت و توبه و دعا شده باشیم. قبل از هر چیز شهادت مولا علی را به همه شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و در هفته آینده روز 12 فروردین سال روز تأسیس نظام اسلامی و رسمیت یافتن حکومت اسلامی بعد از قرنها را به همه شما تبریک عرض میکنم و در روز قدس هم که طبیعتاً صحبت شده و دیگه بحث تازه‌ای لازم نیست اینجا مطرح بشه که باید ما این روز را همیشه برای مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام زنده نگه بداریم. همچنین هفته کمک به محرومان و مستمندان داشتیم که کمیته امداد امام هم یه آماری هم به من داده بود که مفسود اینجا طرح بکنم، فرصت اون نیست، اما به هر حال برادرانی که در کمیته هم در حد وسع و توان خودشون کار میکنن، گرچه این کار البته اونجور کامل و جامع نیست و انشالله با زیاد شدن بودجهشون بیشتر بتونن به محرومین برسن و الان هم واقعا کارهای حساس و خوب و در سطح وسیعی انجام دادن که من همینجا از همه اون برادران تقدیر و تشکر میکنم و از همین فرصت هم استفاده میکنم و خواهشی میکنم که در این ایام باقی مانده ماه مبارک و اصولا در همیشه یاد کسانی که ندارند فراموش نشه، اون کسی که به مقداری که تمکن داره رسیدگی به محروم و مستضعف را چه مستقیم چه از طریق کمیته امداد و از هر راهی که بشه، این از وظایف الهی است و از سفارش هایی است که خود مولا هم در مورد ایتام و مستمندان در اون وصیت آخرین علی آمده است. در این چند دقیقه‌ای که فرصته، من البته چند تا حرف داشتم که یکی دو مطلب که فرصته عرض میکنم. همینجا تذکرم دادن که عرض کنم که در مورد کمک به کمیته امداد برادران توجه بیشتری داشته باشن و در مساجدم که یک قبضهایی رفته و جمع‌آوری کمک ها میشه اونو فراموش نکنم و خب از وظایفی است که باید بهش توجه داشته. در من البته فرصت جامعی نیست که همه اون چی که در نظر گرفته بودم اینجا عرض بکنم، اما یه بحثی که حالا من اینجا اون رو فعلا طرحش میکنم و بابش رو باز میکنم تا فرصت دیگه ای در اون خطبه بعدم ممکنه روش صحبتی بکنم، مسئله آفات انقلاب هاست در دنیا. دنیا یک انقلاب های دنیا یا آفاتی براش وجود داره که ما باید با اونها آشنا بشیم. در دنیا انقلاب‌های متعددی پدید آمده و این انقلاب‌ها منشأ تحولات بزرگی شده. حتی انقلاب‌های اسلامی در کشورهای اسلامی پدید آمده، ولی به دلیل بعضی از نقاط ضعف و مشکلاتی که وجود داشته اینا به موفقیت نرسیده. من بعضی از اینا رو در اینجا اشاره میکنم و رو بعضیش هم صحبت میکنم. یه مسئله که از معضلات انقلابهای دنیاست، هم باعث شکست بعضی انقلابهای خوب شده مثل انقلاب الجزائر و انقلابهای نظیر اون، و هم یعنی موجب انحرافش شده، و هم باعث اینه که اصلا بسیاری از جاها انقلابهای الهی و اسلامی به نتیجه نرسه، فقدان یک رهبری و سیستم رهبری صحیح و جامعه، که این دردیست که امروز دنیای اسلام داره و بسیاری از کشورها زمینه آماده برای تحولات بزرگ دارن، اما نبودن یک نظام رهبری و سیستم رهبری و یک رهبر مقبول و عام شرعی جامعه موجب مشکلاتی میشه که دنیای اسلام دست به گریبان شه. در عرض کنم که مذهب و مکتب ما و در کشور ما این مسئله به حمدالله حله، و باید توجه داشت که حفاظت از اون اصل اساسی که فقدانش برای دنیای اسلام مشکلات زیادی رو ایجاد کرده، این وسیله حفاظت از انقلاب. این یک مسئله، فقدان رهبری و ضعف رهبری، این یک مسئله است. یک مسئله دیگه ای که در انقلابهای متعدد دنیا منشأ شکست انقلابها شده، آتش فشانهای بزرگ انقلابها را خاموش کرده، مسائل دشوار اقتصادی است که برای انقلابها در دنیا پیش میاد. گاهی میشه که خب مسئولین یک انقلاب و نظام مدیریت یک انقلاب توجه به عمق مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی نداشتند و از همین طریق دشمن ضربه زده. یعنی ابزار اقتصاد در دنیا ابزار بسیار کارایی است و مؤثره و برند سلاح برنده است که در جای جای دنیای اسلام ازش استفاده شده برای بعد پادر آوردن نیروهای اسلامی و به انحراف کشیدن و محو کردن انقلابهای اسلامی، برای اینکه ساختن یک اقتصاد قوی و سالم با صرف حرف زدن درست نمیشه. کاریست دشوار، باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید نظام مدیریت درست ایجاد کرد تا کار بره جلو. یه نظام اقتصادی درست اگر بخواد به وجود بیاد، چند اصل مهمه که باید بهش توجه داشت، و اگر توجه به اونها نباشه از همون طریق دشمن ضربه میزنه. یکی مسئله روحیه کار و تلاشه. برادران و خواهران، ما در ایام شهادت مولا علی هستیم. سیره زندگی علی بهترین حجت و الگوی برای ما. علی ابن ابی طالب مرد کار و تلاش بود. اون زمانی که متصدی خلافت و حکومت رسمی نبود، علی آدمی بود که به تنهایی قنات‌ها را آباد می‌کرد، نخلستان‌ها را برپا می‌کرد و به تلاش وسیع اقتصادی می‌پرداخت. یعنی همون اصلی که در اسلام روایات زیادم داره و نقش شده که مسلمان باید اهل کار باشه، باید اهل تلاش و پیگیری کار اقتصادی باشه. مسلمان در تولید برای جامعه، در تقویت بنیه اقتصادی جامعه، در راستای تحکیم اسلام و نظام اسلامی لحظه ای نباید درنگ بکنه. با کمال تأسف این رویه در کشور ما و در خیلی کشورهای عقب افتاده هست و عقب نگه داشته شده هست که روحیه کار و تلاش نیست. این یک روانشناسی مخربی است که باید او را علاج کرد. برای ما ژاپن چیز ارزشمندی نیست از نظر مکتبی و هدفی، ولی از نظر کار خوب پیشرفت دارن. آمار نشون میده که کار اونها حتی از خود کشورهای غربی یک کارگر ژاپنی بیشتر کار میکنه. ما اگر خودمون رو دوست میداریم و ملتمون رو دوست میداریم و اهل ملیتیم، اگر هم اهل اسلام و آرمانهای اسلامی هستیم، باید روحیه‌مون رو روحیه کار بکنیم. با روحیه کار نکردن هیچ کشوری پایه اقتصادیش درست نمیشه و از همین منفذ اقتصاد دشمنان ضربه خواهند زد. و تصحیح بنیادهای انقلاب، بنیادهای اقتصادی یک کشور نیاز به روانشناسی کار داره، به روحیه تلاش داره، به روحیه توحید داره، به روحیه سرمایه گذاری و پیشبرد کارها در کشور داره. این چیزیست که در کشور باید باشه، اگر نباشه ما ضربه میبینیم. ما از علی و مولا باید این درس رو بگیریم که اهل کار و تلاش باشیم. نخواهیم که با کار بی ارزش و کارهایی که تولید اقتصادی نداره سر خود رو گرم بکنیم و سودی رو به جیب بزنیم. این خیانت اوناییست که پول دارن، امکاناتی دارن، ولی پول و امکانات خودشون رو نمیذارن بیا تو کار تولیدی که دیگران هم ازش استفاده بکنن. تو کارهای واسطه‌گری و دلالی و چیزهای بی‌ارزش مصرف کردن. این یک چیز مهمیه. البته منطقه اینجا خود شهرستان میبود از نظر وضعیت خوبی داره، یعنی رو به خیلی جهات خوبی داره و شکوفایی داره میره در سرمایه گذاری و عرض کنم که تلاش اقتصادی و تولید بهتر، این قابل تقدیره. اما باید اینو توجه داشت که پول باید در خدمت تولید اساس، تولید اساسی در کشور مصرف بشه و انسانها و افراد یک کشور باید اهل کار و تلاش باشن. این رو باید از مولای آموخت که ظرف عرض کنم هسته های خرما رو بر دوش کشید و همه اونها رو مبدل به درخت های سرکشیده خرما در کوفه کرد و نخلستان های خرما رو به پدید آورد و از سیره ائمه دیگه ما. این یک نقطه مهمه که روحیه کار و تلاش باید داشت و خود مردم و عموم مردم با در صحنه اقتصاد کشور حضور داشته باشند و با کار و تلاش اقتصاد کشور رو بسازند. این اصل مهمی است که باید واقعا ما اهل کار باشیم، وگرنه دولت هرگز به تنهایی نمیتونه کار بکنه. این یک اصله. یک اصل اینه که عدالت اجتماعی باید در جامعه محفوظ بمونه. نبادا به اسم سرمایه گذاری و تولید و تقویت بنیه اقتصادی محرومین له بشن. اینا باید در نظر گرفته بشه. رسیدگی به محروم باید در نظر گرفته بشه. البته راه این کار چیه خودش تو جناهای موجوده در کشورم اختلاف نظر فکری، ولی به هر حال تجربه‌ای که در دنیا در جلوی چشم ماست نشون میده که باید مردم در صحنه سرمایه گذاری اقتصاد کشور باشن و با کار و تلاش اقتصاد کشور بیاد بالا. اصل دیگر در یک اقتصاد سالم اینه که ما اهل تحمل مشکل باشیم. تعارف نداره. من این رو بارها گفتم ولی احساس میکنم که وظیفه‌مه که بازم این رو بگم. یک خانه چهار نفری، پنج نفری که پدر کار میکنه، گاهی مادرم کار میکنه و به کمک هم یک پسندازی دارن، اگر این سرمایه را بخورد و به خوردن روزمره مصرف بکنن و در مخارج روزمره مصرف بکنن، خوش بگردن، اما اهل ذخیره کردن در حد معقول و تأمین آینده و تقدیر معیشت در آینده نباشن، اینا یه وقت سرشون به سنگ میخوره. سرمایه های اساسی کشور را قبل از این که در پای رفاه دروغ و ارزانی با سوبسید دروغ مصرف بشه، باید پایه اقتصاد کشور ساخته بشه. البته این کار مشکلی است. نمیگم که نباید دولت سوبسید بده و قیمت ها رو مهار بکنه، این کار رو باید بکنن. یعنی واقعا فشار سنگینی رو مردم هست و همونطور که بعدا هم دادن روی سوبسیدها بیشتر کردن در سال آینده تو برنامه جدید و برای مثلا کمیته امداد یه بودجه بیشتری گذاشتن. روی این مسائل انجام دادن یه کارهایی، باید هم انجام بشه. اما طرح‌های اصلی ریختن این سرمایه ها برای اینکه 100 سال آینده و 50 سال آینده کشور آبادی داشته باشیم، این یه اصله و این نیاز به تحمل مشکلات داره، تعارف نداره. ما سرمایه‌مون اندکه، نیروهای اندکی داریم، در محاصره اقتصادی هستیم، باید درست برنامه بریزیم، که آینده رو داشته باشیم، از نظر تسلیحاتی اقتصادی و بنیه اقتصادی، ریرساخت درست اقتصادی آینده. اینو مردم باید بدونن و این سختی میاره، مشکلات میاره. باید در رفع مشکلات حل مسائل ریشه‌ای این کار را انجام. یک اصل دیگری است که باید درش توجه داشت. یه نکته ای که واقعا گاهی حتی در سطوح بالا ممکنه یه مقدار موجب خلط شده باشه و یه ذهنیت اشتباهی تو ملت ما پیدا بشه که من خیلی هم روش تاکید دارم، اینه که این اصل ما باید امروز در نظر داشته باشیم که ما در جنگ اقتصادی هستیم. خیال نکنیم که الان میتونیم در آینده نزدیک رفاه کذایی رو برای کشور درست بکنیم. این امکان نداره. کشورهای وابسته، کشورهایی که دلار آمریکا به اونجا میرسه، نفتهاشون رو بی محابا میفروشن و هیچ مشکل سیاسی ندارن، میبینید که انواع مشکلات اقتصادی دارن. ما که در جنگیم، در جنگ اقتصادی هستیم. ما در شعب ابی طالبیم امروز. نظام اسلامی شما در شعب ابی طالبه. محاصره اقتصادی حرف شوخی و دروغ نیست در دنیا، واقعیته. آمریکا حتی شما ببینید مشتری های نفت ما رو رهزنی میکنه، از ما میگیره. یعنی کالای نفت ما، پسته، نمیدونم هر کالایی که ما میخوایم بریم تو بازارهای بین المللی، هر جایی که حاضر بشیم آمریکا و دست سرمایه‌داران زالوصفت استکبار غرب همونجا حاضره برای اینکه به فعالیت اقتصادی کشور ما ضربه بزنه. ژاپن مشتری مهم نفت ما بوده، با فشار آمریکا این مشتری که خریدشان چقدرها بشکه نفت بوده رسته به یک تعداد خیلی محدودی. کالاهای دیگر ما که تو دنیا میخوایم صادر بکنیم معمولا بازارشو میشکنن. این جنگ نیست؟ این جنگ دیگه، جنگ شاخ و دم نداره، یک واقعیت جنگ اقتصادی. بازار ما رو از ما میگیرن، مشتریان تبادل اقتصادی ما رو از ما رویگردان میکنن. سرمایه های عظیمی ما داریم که هنوز در دست اوناست، آزادش نمیکنن. نفت که با کمال تأسف اساس اقتصاد کشور ما، بازیچه دست دشمنان اسلام. وقتی که ما بودجه رو روی مثلا چند دلار تنظیم میکنیم، اونا با فشار رو عربستان سعودی و با عرض کنم که انواع هیدادی که همه در دشن دنیا قیمتش چقدر میارم پایین تر، وقتی این قیمت اومد پایین تر نتیجه میشه اونی که میذاره روی جای جای اقتصاد ما. این جنگ اقتصادی، این اصل را باید ما در نظر داشته باشیم که ما در جنگ اقتصادی هست. بنابراین فریب نخوردن و احساس رفاه کاذب نکردن، روحیه تلاش در مسیر اقتصاد کشور، رعایت عدالت اجتماعی و وحدت و یگانگی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، اینا اصولی است که ما باید حفظش بکنیم، وگرنه منفذ اقتصاد منفذی است که از طریق اون ضربه های بزرگی به انقلاب ها خورده و انقلاب ها رو سرنگون کردن. مسئولیت داریم که با تحمل خودمون، با کار و تلاش خودمون، با رعایت اصول الهی و اسلامی، با رسیدگی به مستمندان و محرومان از این نظام حفاظت بکنیم و از ثمره خون علی ابن ابی طالب و شهدا حفاظت بکنیم. این از یکی از منافذی است که دشمن نفوذ میکنه و در این جهت هر چه بیشتر باید مردم آگاهی پیدا بکنن و توجه داشته باشن. خب بودجه‌ای که تنظیم میشه نمیتونن همش رو بریزن روی سوبسید و روی چی که یک رفاه فعلی بیاره و یه قیمت ارزان فعلی بیاره. با ساخت اون سدها با ساخته بشه، نمیدونم فولاد با درست بشه، چی بشه، اون کارخانه ها با راه بیفته. این چیزیه که چاره ای نیست در دنیا. این رو باید ملت ما درک بکنه و بینش اقتصادی و سیاسی داشته باشه که فریب نواهای یأس آور، فریادهایی که و زمزمه‌هایی که میخواد ما را از مسیر امامت و ولایت و رهبری و نظام و مبارزه با الحاد و استکبار غرب منحرف بکنه، منحرف نشیم. این از چیزی که ما در نظر بگیریم. و روز قدس روزی است که ما باید کار و تلاش و توجه به مشکلات نظاممون را هرچه بیشتر آشنا بشیم و پشتیبانی خودمون را از حرکت عظیم جهانی و در برابر اسرائیل و استکبار اعلام بکنیم. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق اطاعت خودش را، صبر و تحمل و مجاهده و استقامت در راه خودش را عنایت بفرما. خداوندا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. دامهای ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا اعصاب ما را از همه خطرها مسون بدار. به ما توفیق ساختن کشوری آباد و آزاد اسلامی و نمونه در جهان امروز عنایت بفرما. به همه ما توفیق سربازی انقلاب اسلامی و امام زمان عنایت بفرما. همه ما را توفیق ده که شبهای قدر را درک کنیم و اهل توبه و انابه و دعا در ماه مبارک رمضان باشیم. خدایا گناهان ما را، قصورها و تقصیرهای ما را در این ایام و لیالی متبرکه ببخش و بیامرز. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. امام عزیز ما را با امیرالمؤمنین محشور بفرما. مسلمان ها را در اقطار عالم به پیروزی برسان. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. اسرائیل را سرنگون بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر مولا علی ابن ابی طالب و امام عصر ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزل الله فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم.